رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و درود شنوندگان ارجمند. خبرهای تاجیکستان و جهان را من شادمان نیتیم پیشکش شما میکنم. شویتسریا برای دست داشتن در سرکوب اعتراضهای سال 2020 نسبت 27 شهروند بلاروس تحریم جاری کرد. فرمانده ریاست مبارزه با جنایتهای متشکل و دو معاون او، مدیر محبس رقم یک، رهبر خبرگزاری بلتا، سرمحرر بلاروس سیودنیا، سخنگوی سابق الکساندر لوکاشنکو، خبرنگار ONT و 13 دادرس از جمله آنهای هستند که بر روی خط سیاه شویتسریا شامل شدند. در آغاز ماه آوگوست امسال 28 نظامی و روزنامه‌نگاران بلاروسی نیز از سوی اتحاد اروپا تحریم شدند. ماه آوگوست سال 2020 بعد اعلان نتیجه‌های انتخابات در بلاروس که در آن پرزیدنت خودکامه الکساندر لوکاشنکو برنده اعلان شد، اعتراض‌های عمومی در این کشور همپیمان روسیه سر زد. معترضان استعفای لوکاشنکو و برگزاری انتخابات نو را طلب کردند. با اطلاع حامیان حقوق در نتیجه سرکوب اعتراضها دست کم 8 کس کشته شد. روسیه برای مقابله با ارتش اوکراین دست کم 1000 سرباز را از منطقه های اشغالی برآورده به ولایت کورسک فرستاده است. در این باره شبکه CNN با تکیه به چند منبع نزدیک به خدمات جاسوسی غربی خبر داده است. اما با گفته این رسانه، نیروهای اساسی روسیه همچنان در منطقه های اشغالی در اوکراین قرار دارند. با گفته همصحبتان این شبکه به نظر می رسد روسیه اساسا سربازان قراردادی را به ولایت کورسک می فرستد. ارتش اوکراین 6 آوگوست به ولایت کورسک روسیه حمله کرد. مقامات اوکراینی می گویند ده ها نقطه های اهالی نشین از جمله مرکز ناحیه سوجا در زیر نظر ارتش این کشور است. حکومت روسیه این گونه خبرها را رد می کند یا شرح نمی دهد. اشرف گولو، داماد پرزیدنت امام‌علی رحمان، سفیر تاجیکستان در امارات متحده عرب تعیین شد. فرمان پرزیدنت در این باره 16 آوگوست صادر شد. او دوام 3 سال اخیر سفیر تاجیکستان در ترکیه بود. اشرف گولو شوهر پروینه رحمان، دختر پرزیدنت است. نام اشرف گولو در سال 2023 در پیوند با یک تحقیقات رادیوی آزادی رسانه‌ای شده بود. رادیوی آزادی در تحقیقات روزنامه‌نگاری تیر ماه سال 2023 معلوم کرد که مؤسسه صفت صناعت پروینه رحمانوا، دختر امام‌علی رحمان و همسر سفیر تاجیکستان در ترکیه اشرف گولو است. صفت صناعت لباس‌های طبی و نظامی می‌دوزد و تندرهای دولتی را صاحب می‌شود. اشرف گولو پسرش گل شیرعلی وزیر پیشین انرژیتیکا و صنعت است. ازبکستان روز 14 آوگوست از ولایت نوسیبیرسک روسیه 8 کودک از والدان دور مانده را برگردانید. خبرگزاری های ازبکستان می نویسند این کودکان را از شهرهای نوسیبیرسک، ایرکوتسک، کراسنویارسک و ولادیواستوک جمع آوردند. مقامات ازبکستان گفتند که این کودکان به چه سبب های از والدان دور ماندند. سازمان جهانی تندرستی از پنجشنبه بیماری آبله میمون نگرانی کرده وضعیت فوق‌العاده بین المللی اعلان کرد. اولین حالت مبتلا به این بیماری بیرون از قطعه آفریقا در شویتسیا ثبت شد. وزارت تندرستی این کشور خبر داد که شخص بیمار در وقت سفر به آفریقا گرفتار بیماری آبله میمون شده است. سازمان جهانی تندرستی هشدار داده است که به احتمال زیاد روزهای نزدیک حالتهای نوی گرفتاری به آبله میمون در اروپا ثبت می شود. متخصصان سازمان جهانی تندرستی از آن نگرانی دارند که این نمود نوع آبله میمون از نوعهای قبلی این بیماری خطرناکتر است. از آغاز امسال در کشور آفریقایی کانگو بیش از 14,000 بیماری گرفتاری آبله میمون ثبت شدند که 524 نفرشان از این بیماری فوتیدند. بغیر از کانگو این بیماری در آفریقای جنوبی، کنیا، رواندا و در دیگر کشورهای آفریقایی ثبت شده است. بیماری سرخکون میمون ده ها سال باز در آفریقا وجود داشت، اما سازمان جهانی تندرستی میگوید این بیماری بیرون از این قطعه پهن می شود. چین برای حکومت تاجیکستان 300 میلیون یوان برابر به 40 میلیون دلار گرانت یا کمک به بازگشت می دهد. لایحه سند میان دوشنبه و پکین تهیه شده، رادیوی آزادی 15 آوگوست با محتوای آن شناس شد. در سند آمده است 300 میلیون یوان با درخواست حکومت تاجیکستان از سوی چین جدا می شود. بر اساس این سند این مبلغ برای عملی کردن لایحه‌های صرف می شود که قبلا میان دو جانب موافقه شده است، اما این طرح‌ها نامبر نشدند. این بار اول نیست که چین برای حکومت تاجیکستان مبلغی به بازگشت می دهد. پیش از این با 220 میلیون دلار چین در دوشنبه بنای پارلمان و حکومت ساختند. هر دوی بنا اول ماه ایول امسال و با حضور رئیس جمهور چین سی جین پین افتتاح شدند. پکین از سرمایه گذاران اساسی دوشنبه است و ده ها شرکت چینی در تاجیکستان کار میکنند. اما نگرانی اساسی شفاف نبودن فعالیت کارخانه های چینی است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org
زعور دخته عکاس و فیلمبرداری شناخته را در آرامگاه شاه منصور معروف با قبرستان روس‌ها در دوشنبه به خاک سپردند. مراسم ویدا با او امروز 16 آگوست در نزد منزلش برگزار شد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. زعور دخته 15 آگوست در یک تصادف نقلیاتی در راه ورزاب هلاک شد. برای ویدا با مرحوم نزدیکان و دوستان، همکسبانش و بسیاری از چهره‌های شناخته کشور جمع آمدند. از او همچون یک عکاس و فیلمبردار ناتکرار و انسانی شریف یاد شد. شاعر گلرخسار صفی گفت زعور تا آخر عمر با کسب و هنرش صادق ماند.
زعور عکسبردار نبود. زعور از عکسبرداری بالاتر بود. زعور کارگردان بود. یکی از کارگردان‌های بهترین فیلم بهترین ما. بهترین فیلم تاجیک فیلم رستم و سهراب یکیش از همین رستم کی بود؟ زعور دخته بود. و من میخوام بگویم که بزرگی این مردارون بود که سن سال نداشت. مثلا زعور از ما و شما خیلی سن سالش بالاتر بود. اما وقتی که صحبت میکردید همچون هنرمند اصیل، همچون آدمی با استعداد، همچون یک شخصیت ورزیده سن سال نداشت. برای من بسیار عزیز بود در همین جهت. دیروز من گفتم با یکی از دوستان که من زعور برای اون دوست میدارم که کسبش دوست می‌داشت، هنرش دوست می‌داشت و تا آخر عمر با کسب هنرش صادق ماند. چی گویم، همه می‌روند. می‌خوام بگم که با مرگ مردان هنر سیاره خالی می‌شود، سیاره خالی شد.
زعور دخته فرزند یک خانواده تودایی‌های ایران بود که در 14 سالگی از ایران به اتحاد شوروی هجرت کرد و بعد از زندگی در ترکمنستان و داغستان به تاجیکستان آمد و اینجا مقیم شد. سپس برای تحصیل به مسکو رفت. پس از بازگشت در استودیای تاجیک فیلم کار کرده در نوارگیری فیلم‌های هنری و مستند سهم گرفت. مورخ تاجیک ابراهیم عثمانوف میگوید
سندکاری بزرگ تاجیک زعور دخته با نسل چهارمی مهاجران ایرانی به تاجیکستان تعلق میگیرد. وای همچون صورتگیر، همچون اپیراتور، همچون نواربردار در تاریخ مدنیت تاجیک نقش بسیار برجسته دارد. نه هر صورتگیر مثل وای صورت میبرداشت، نه هر کسی که در کینو همکاری کرده است مثل وای رفشن زندگی رو دیده میتوانیست.
زعور دخته نواربرداری فیلمی رستم و سهراب بوده، برای کامیابی آن تلاش‌های بزرگ کرده است. وی همچنین با صدها اثر عکاسی خود در چین، هندوستان، ژاپن، فرانسه، آلمان و کشورهای دیگر زیبایی‌های تاجیکستان را به نمایش گذاشته است. تا بازنشستگی 13 فیلمی بدیعی را به نوار گرفت و چند فیلمی مستند ساخت. با وجودی بالا بودن سن و سالش تا روزهای آخر با استودیای تاجیک فیلم و رسانه‌ها همکاری داشت. به قول طالب رحمت‌اللهیف، معاون اول تاجیک فیلم، در نمایشگاه‌ها خارجیان به آثار زعور دخته توجه خاص داشتند.
2023 در دایره فستیوالی بین‌المللی دوشنبه تاج سامان اون نمایش عکسای استاد رو در خودی داخلی تاجیک فیلم برگزار کردیم که صدها نفر مهمانان از خارج دور و نزدیک و از خودی تاجیکستان این عکس ها تماشا کرده بهره بردند.
در مراسم جنازه‌اش دوستانش گفتند آخرین عکسایی که به رسانه‌ها داده است از موضع چهل دختران و سری خسار بوده است. زعور دخته 3 روز قبل از زادروزش در سن 88 سالگی درگذشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات انتظامی در ولایت ختلان احمد ابراهیم یکی از روزنامه‌نگاران شناخته و رهبر نشریه مستقل پیک را دستگیر کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. یک منبع در نهادهای انتظامی بر رادیوی آزادی گفت روزنامه‌نگار روز 12 آگوست در محل کارش در شهر کولاب دستگیر شد و تا حالا در بازداشتگاه است. او به پیشنهاد رشوه به یک کارمند دولتی متهم است. دادستان کولاب به ضد او بر طبق ماده 320 کدکس جنایی یعنی دادن پاره پرونده جنایی باز کرد. منبع به قبل مصاحبه رادیوی آزادی که نخواست به سبب مسئولی دادن معلومات نبودنش نام بر شود، احمد ابراهیم برای تمدید پروانه یا اجازتنامه کاری پیک یگانه نشریه مستقل در ولایت ختلان به یک مقامی رسمی پول پیشنهاد کرده است. دیرتر ابنامه احمد ابراهیم تغییر داده شده، او بر پایه بند 32 قسم 3 یعنی قصد جنایت انجام نیافته و بند 320 قسم 2 دادن پاره گمانبر شده است که جزاهای گوناگون از جریمه تا 10 سال زندان را پیش بینی میکند. مقامات رسمی درباره بازداشت خبر ندادند و نزدیکان احمد ابراهیم هم خبر بازداشت او را نه تصدیق کردند و نه رد. یکی از دوستان احمد ابراهیم روز 16 آگوست بر رادیوی آزادی گفت به احتمال زیاد سردبیر پک قربانی نقشه شد که هدفش بازداشت او بود و سازمان یافتن این صحنه سازی را به کارمند کمیته دولتی امنیت ملی با نام رحمانوف بستگی داد. منبع دیگر در کلاب که از واقعه خبردار است به شرط افشا نشدن نامش این نام را تصدیق کرد و گفت رحمانوف مسئول رابطه با جامعه کمیته دولتی امنیت ملی چند روز پیش نزد احمد ابراهیم آمده گفته است حاضر است مسئله تمدید پروانه کار پیک را در وزارت فرهنگ حل کند. با گفته این همصحبت ما روز 11 آگوست این نفر نزد احمد ابراهیم آمده گفته است دوشنبه می رود و همزمان به وزارت فرهنگ رفته اجازه‌نامه کارش را می گیرد. با احمد ابراهیم می گوید که برای این کار 2500 سومانی در کار است. این مصلحت و طلب پول در ثبت و در پرونده نیست، فقط آن چیزی را ثبت کردند که علیه ژورنالیست است. روز دیگر وقت می آید و پول را به امیدی هن او را ثبت کرده بازداشت میکنند، گفت همصحبت ما. یک دوست دیگری احمد ابراهیم که نخواست نامش را ذکر کنیم گفت ظاهرا این تفتیه مقامداران محلی علیه ژورنالیست است که آنها را تنقید میکرد. این دوست احمد ابراهیم گفت او مقاله های جدی علیه تندگرایان نوشته که باعث واکنش های جدی شده بود. احمد ابراهیم اگرچه در بحث مخالفان و حکومت بیشتر طرف دومی را میگرفت، در موردهای علیحده کاری بعضی از وزارت اداره ها و مقامات محلی را در ولایت ختلان و منطقه کولاب تنقید میکرد. او دو سال پیش در نامه به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان و دادستانی کل از فشار به خبرنگاران پیک شکایت کرده بود. گفته بود که مقامات انتظامی برای مقاله تنقیدی درباره یک کودکستان در شهر کولاب خبرنگارش را به تنگ آورده، حتی خواستند پسر بیمار او را هم که خبرنگار است با زور صحت و سلامت نشان داده به ارتش برند. مقامات انتظامی این ادعا را رد کرده بودند. در تاجیکستان که آن را سازمانهای خارجی حامی حقوق زندان خبرنگاران نامیدند، در دو سال اخیر 8 روزنامه‌نگار و بلاگر زندانی کرده شدند. مقامات میگویند آنها را برای جنایت‌هایشان از جمله افراد گرایی از آزادی محروم کردند، اما به گفته خود خبرنگاران و حامیان حقوق گناهی آنها گفتن واقعیت و حقیقت در تاجیکستان و تنقید مقامات و حکومت بود. احمد ابراهیم 62 ساله است. رود پرخون، جهش آخرین ببر، سپتامن، کتن، تخارستان و کوروش کبیر از کتاب‌های نشر کرده اوست و این نشریه پک یگانه هفته‌نامه مستقل را در ولایت ختلان در سال 2012 ثبت نام کرد، اما در بیشتر از 10 سال اخیر کارش هموار نبود. گاهی برای تنقید و تندگویی به بحث کشیده شده، گاهی به سبب دشواری مالی از چاپ مانده است. سال 2014 دادستانی ولایت ختلان چاپ نشریه را برای یک مدت باز داشت. در دستور آن گفته می‌شد که نشریه مهلت کار خود را در مدت 5 ماه دوباره دراز نکرده است. آن وقت جزا از پرداخت 400 سومان جریمه عبارت بود. حالا به اطلاع منابع رادیوی آزادی همین مسئله یعنی تمدید پروانه کار پیک گویا سبب بازداشت احمد ابراهیم شده است، ولی انگیزه اصلی واقعه و ضرورت بازداشت این روزنامه‌نگار نامعلوم میماند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
گروه طالبان که در اکثر کشورها از جمله تاجیکستان سازمان تندرو است، 15 آگوست سال 2021 جلوی حکومت را در افغانستان دیگر بار به دست آورد. از آن زمان تا کنون گزارش‌ها درباره اختلافات در بین اعضای طالبان نشر شده است. بحث آنها بر سر چیست و پیامدش کدام است؟ من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. چند مقام بلندپایه طالبان در 3 سال اخیر آشکارا سیاست های رهبرانی آن را تنقید کردند. شیر محمد عباس ستنگزای معاون سیاسی وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان یکی از آنهاست. وی در نواری که بهار امسال در شبکه‌های اجتماعی نشر شد گفت هر راهبر، هر والی، هر وزیر و هر فرماندهی که در میان مردم زندگی نکرده است باید بفهمد که آنها در انزوا هستند و حکومتشون دیر دوام نمی کند. پیامبر همیشه در میان مردم می نشست. مایکل کوگلمن، مدیر پژوهشگاه آسیای جنوبی در مرکز وودرو ویلسون در واشنگتن، باور دارد که در حال حاضر نشانه‌های اختلاف میان رهبریت طالبان مشاهده می شود. نشانه‌های اساسی اختلاف در مسائل اجتماعی به ویژه حقوق زنان و منع آموزش دختران به چشم می خورد. فکر می کنم در مورد طرز مناسبت با جهان نیز اختلافات بین رهبری وجود دارد. برخی از آنها واقعا به ارتباط با جهان بیرون علاقه ندارند، افزود او. روزنامه‌نگار سمی یوسفزای سیاست رهبری طالبان را سبب اختلاف ها می داند و گفت فعلا بعضی از رهبرانی که در کابل هستند از این وضع قناعتمند نیستند و اذیت می کشند. اما تا حال نتوانستند صدای خود را به طور قوی به رهبریت خود رسانند. آنها می خواهند که مشورت کنند. با گذشت وقت توافق میان طالبان از بین می رود. تنها یک شخص قدرت مطلق دارد، هرچی خواهد می تواند، او ملا هیبت الله است. با وجود مخالفت برخی از چهره‌های طالبان به منع تحصیل دختران، مکتب‌ها با دستور ملا هیبت الله آخوندزاده تقریبا 3 سال باز بستند و معلوم نیست که در نهایت باز خواهند شد یا نه. در دوران اول رژیم طالبان در نیمه دوم سال 1990 زنان از حقوق بنیادی خود محروم بودند. مایکل استمپل، استاد دانشگاه کوینز، بر این نظر است که شیوه تقسیم قدرت نیز یکی از اختلافات در صف طالبان است. اکثر رهبران شکایت میکنند که برای فداکاری هایی که در جهاد کردند به قدر کافی پاداش نگرفتند و نتوانستند خیش و تبار خود را به قدر کافی به کار یا کرسی جلب کنند. آنها رهبران دیگر را به پایمال کردن حقوقشان متهم میکنند. سبب اساسی این ناراضگی ها نبودن موازنت قوی در قدرت است که از روزهای اول خاص جنبش طالبان بود. تا کنون هیچ کشور حکومتی طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشر، بخصوص حقوق زنان و دختران و تشکیل حکومتی فراگیر از شرطهای اساسی جامعه جهانی است. در عین زمان داد و گرفت بعضی از کشورها از جمله تاجیکستان با حاکمان حاضر افغانستان ادامه دارد. ملا هیبت الله آخوندزاده ظاهرا تلاش دارد که از مخالفت آشکارای رهبران طالبان با سیاستهایش پیشگیری کند. وی در مجلس‌های گوناگون به پایداری رژیم زیری رهبریش تأکید کرده افزود است که می تواند مشکلات را بر اساس اصول دینی حل کند. به گفته نمایندگان طالبان، آخوندزاده در یک مکان نامعلوم در ولایت قندهار اقامت دارد، اما حکومتش در کابل پایتخت افغانستان است. هرچند سخنگویان طالبان گاه خبر میدن که آخوندزاده با وزیران حکومتش در قندهار ملاقات کرد، گزارش های از قبل بعضی از چهره های طالبان درباره اکثر وقت دسترس نبودن او نشر شده است. مایکل سمپل با این باور است که حتی اگر برخی از اعضای طالبان سیاست های پیشوای خود را نادرست می شمارند، انعنه قوی حفظ وحدت و اطاعت از او را رعایت می کنند. روزنامه‌نگار سمی یوسفزای می گوید طالبان طی 3 سال آخر از جدایی در صفهای خود پیشگیری کردند، اما ایجاد فاصله میان طالبان مستقر در قندهار و کابل از احتمال دور نیست.
بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما و تو نماند این زمانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما و تو نماند این زمانه، با خو جندی با کلاب یا با درباز، سواری از منازی یا با پرواز، بگو با که تو هستی محرمی راز، بیاری من ملی آن منزلی ایش، سراغت گشتم خانه به خانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما و تو نمانه کی زمانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما و تو نمانه کی زمانه. با من سری یاری نباشد،
باید نشانم شده چند روز که ما پشتی درستم و پابندی ایان عده که بستم شدم شرمنده پیش یار و اخیار نمی آید برون بی بی بخانه سراغش گشتیم خانه بخانه بیا بی بی بخانه بی بخانه و ما تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بخانه بی بخانه و ما تو نمانه دی زمانه
دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان بر اساس قرعه کشی در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی با تیم های نورسان قرغیزستان و افغانستان بازی میکند. رقیبان دسته های فوتبال استقلال دوشنبه و روشنی کلاب در لیگ قهرمان های آسیا 2 معین شدند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان بر اساس قرعه کشی که 15 آوگوست در شهر دوشنبه دایر گردید در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی با تیم های نورسان قرغیزستان و افغانستان بازی میکند. در این مسابقات که از 17 تا 24 آوگوست در دوشنبه برگزار میشود 6 دسته منتخب نورسان تا 17 ساله منطقه تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان، ایران و افغانستان اشتراک میکنند. از روی نتیجه قرعه کشی به گروه A دسته های منتخب نورسان تاجیکستان، قرغیزستان و افغانستان به گروه B تیم های ازبکستان، ایران و ترکمنستان داخل شدند. منتخب نورسان تاجیکستان زیر رهبری مارکو راجینی متخصص ایتالیایی در دایره آمادگی به مرحله انتخابی جام آسیا 2025 در قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی شرکت می‌ورزد. فوتبال بازان نورس تاجیک در مرحله گروهی روز شنبه 17 آوگوست با دسته قرغیزستان و روز چهارشنبه 21 آوگوست با تیم افغانستان وارد رقابت می‌شوند. در مرحله گروهی دسته‌ها از روی سیستم دوری رقابت می‌کنند. غالبانی گروه ها بعدن در فینال به هم می آیند. دسته هایی که در گروه خود جای های دویم را می گیرند در بازی برای جای سیوم مبارزه می برند. اینچنین برای جای های پنجم و ششم بازی های تسلی بخش صورت می گیرند. همه بازی ها در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی دایر می گردند. یادآور می شوم دسته منتخب نورسان تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2025 در گروه جی با تیم های عمان، سنگاپور و گوام رقابت خواهد کرد. بازی ها در این گروه از 19 تا 27 اکتبر سال روان در سنگاپور برگزار می شوند. بر اساس نتیجه گیری مرحله انتخابی جام آسیا 2025 10 دسته غالب گروه ها و 5 تیم بهترین جای های دویم به قسم نهایی راه می یابند. مرحله نهایی جام آسیا 2025 میانی دسته های نورسان تا 17 ساله از 3 تا 20 اپریل سال آینده در عربستان سعودی دایر می گردد. خبر دیگر 16 آوگوست در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالومپور مالزی قرعه کشی مسابقات لیگ قهرمان های آسیا 2 دایر گردید. بر اساس قرعه کشی دسته استقلال دوشنبه در گروه سی با تیم های سپاهان ایران، شرجه امارات متحده عربی و الوحدت اردن رقابت میکند. دسته روشن کلوب به گروه ای شامل شد. رقیبان روشن دسته های الوکره قطر، تراکتور ایران، موهون بگان سوپر گیاند هندوستان می باشند. مسابقات در لیگ قهرمان های آسیا 2 با شرکت 32 دسته دایر می گردد. دسته ها به دو منطقه شرق و غرب تقسیم شدند. هر یک منطقه از 16 دسته عبارت است. دسته های استقلال و روشن به منطقه غرب داخلند. دسته های غالب منطقه ها حقوق پیدا می کنند که سال آینده در لیگ الیت یا زورترین باشگاه های فوتبال آسیا اشتراک نمایند. بغیر از دو دسته تاجیکستان از کشورهای آسیای مرکزی در مسابقات لیگ قهرمان های آسیا 2 اینچنین تیم های التین اسیری ترکمنستان و نصف ازبکستان اشتراک میکنند. التین اسیر در گروه بی با تیم های التعاون عربستان سعودی، ایر فورس تایلند و الخلدیه بحرین رقابت خواهد کرد. رقیبان دسته نصف در گروه دی تیم های شباب الاهلی امارات متحده عربی، الحسین اردن و کویت کویت می باشند. بازی های دور اول مسابقات در لیگ قهرمان های آسیا دو روزهای 17، 18 و 19 سپتامبر برگزار می شوند. باید ذکر نمود دسته استقلال به لیگ قهرمان های آسیا دو زیر رهبری نیکولا لازاریویچ متخصص سربیگی آمادگی می بیند. اما دسته روشن کلوب در همین حال سرمربی ندارد. امین سبحانی متخصص ایرانی که 10 روز پیش سرمربی روشن تعیین شده بود از وظیفه‌اش استعفا داد و ابراز داشته است که سبب اصلی از مقام سرمربی روشن کنار رفتنش این ناسازگاری میان او و مدیر فنی دسته مسعود نظرزاده متخصص دیگری ایرانی می باشد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
زنی با ماشین رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در آلمان، تظاهرات مخالفان و لاتوکوبی راننده سابق سفارت در برلین، بحث و کشاکش در شبکه های اجتماعی. این چی بود؟ اعتراض مقرری یا تحقیری تاجیکستان؟ موضوع امروزه گپ آزاد همین است و مهمانان ما عبدالله دولتوف، فعال مدنی و کارمند اکادمی خدمت دولتی تابع پرزیدنت روسیه، و فرهاد آدینایف، مخالف و حامی حقوق پناهندگان در آلمان. خوش آمدید به برنامه ما و سلام و سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنین. ضمناً ما نماینده های علاهده حکومت تاجیکستان را برای صحبت به این برنامه دعوت کردیم ولی راضی نشدند و شرکت نکردند. و محترم عبدالله دولتوف، در ابتدا از شما شروع میکنیم. به تظاهرات مخالفان در برلین و تخم زدن ها به ماشین رئیس جمهور چی نظر دارید؟ مرحبا.
با عرض سلام و احترام، اول قید کنم که خود تظاهر کردن یا دیگر کاری کردن این اختیار هر یک شهروند است یا هر یک گروه است، چی در داخل چی در خارج. ولی مشکلات در این عمل در اون بود که من یک گویا همین را اگر به روسیه گذرانیم چنین بود. همین زیاده از 20 سال می شود که در روسیه نه یک بار و دو بار چی با فعالان جامعه شهروندی چی با رئیس جمعیت ها می گفتم که همین تاجیک ها را پایبند مهاجرت نکنید. ما در اینجا چهره های شناخته داریم، نامزد و دکترهای علم، کارمندان سایه قدرتی و دولتی و غیره داریم، از اونها بیشتر معرفی کنیم. ولی اونها نه، هر جای یک تاجیک افتاده رو می دیدن می رفتن عکس نوار می گرفتن، اینترنت می گذاشتن و تا جای رساندن که واژه تاجیک هم ردیف یا سینونیمی واژه مهاجر شده است. و ما نتیجه اش رو امسال ها می بینیم که حاضر فقط تاجیک شکار است. هر کجایی که مهاجر هر ملتی که چی گناهی کرد اول تاجیکش میگویند. و من همون عملیات تخم پرتوها را دیدم و همین به ذهنم اومد که نشود که همین هایی که حاضر بیشتر به اروپا کوچیدند از جمله از روسیه روند، و اونجا هم همین تاجیک را تا عمق چاهی همین بدنامی کشند. اگر از تاجیکانی که در اروپا رفتن سالهای 90 و 2000 پرسید، اونها یک چهره های فرهنگی بودند که از تاجیک معرفی کرده میتونستند. میترسم که امروز با این عملهایشان همون تاجیکان را بدنام چنان کردند که در روسیه کرده بودند چنان نکنند.
یعنی شما گفتنی هستید که بد تخم زدن این بدنام کردن است؟ منظورتون همین است؟
منظورم همین است که چنین عملهای ناروا که در فرهنگ ما نیست، البته یک بسیار هم یک چیزی منفی، چیزی قابل قبول نیست.
تشکر. محترم فرهاد آدینایف، شما به حرفای عبدالله دولتوف راضی هستی؟ چی نظر دارید؟ مرحبا.
سلام درود و بینندگان رادیو آزادی، به دولت عبدالله
در این چنین وسیله شما. راست دیگر من اون حرفی که دکتر میگویند من چندان روزی نیستم، چون در اروپا فرق از روسیه و تاجیکستان این فرهنگ یک چیزی عادی است، یعنی همین تخم زدن سیاستمداران، نمیدونم یا که حتی سیاستمداران همین اگر مدت پیش دیده باشم یک نفر همون پرزیدنت فرانسه را شپوت هم زد، در اینجا در اروپا این یک چیزی عادی است و از این ما باید هنگامه نسازیم، از این باید ما یک کاتاستروف نسازیم که این میتوند در آینده درد سری مهاجران شود و فلان و فلان. این یک کاری عادی است که در اینجا اصلا کسی به اون توجه نکرد. من اصلا توجهی همین مسئله را بیشتر در فضای اینترنتی و در فضای اطلاعاتی که هست در تاجیکستان میبینم و کمتون در فضای روس زبان ها که پیگیری میکنن همین مسائل آسیای میانه را، در همونا میبینم، در دیگر جای این نیست، اصلا در اروپا کسی در این موضوع گپ هم نمیزنه.
تشکر. محترم عبلو دولتف، چند سال پیش رئیس حزب اکنون ممنوع نهضت اسلامی مهدین کبیری را در کولوم نیز با تخم زده بودند، یا جورج بوش را در بغداد با کشف زدند، یا مکرون را با تخم. پس می شود گفت که این یک چیزی عادی است؟
نه، اول اینکه این چیزی عادی نیست و این نه فرهنگ سیاسی اروپایی است نه آسیایی. اینجا هم و اونجا هم همه جا قانوشکنی است. اگر که اول اینکه با فرهاد گفت که این را در شبکه‌های اجتماعی تاجیکی، و وقتی که من کشادم شبکه‌های اجتماعی را همون بعد همون روز وقتی که فرصت شد و کشادم شبکه‌های اجتماعی را، دیدم که اکثرا همه صحیفه‌های مخالفین یک رقص و بازی است که گویا که اونها رخستک رو ضبط کرده باشند و چونین یک تعریف و توصیف بود. بعد فهمیدم که یک تخم رو با تریزه یک ماشین نمیسی زدند. گپ در سر اون است که بعد با کدامشون می نیستند که این یک فرهنگ عادی است، مکرون رو زدند و یا شما گفتید که پرزیدنت این رو زدند و اون رو زدند. گپ در سر اون است که فرهنگ سیاسی اروپایی فرهنگ صحبت و بحث دارد. اونها سمینارها میگذارند، کنفرانس ها میگذارند، واخوری های مطبوعاتی میگذارند. کو بینیم که همون مخالفان سیاسی حکومت تاجیکستان که اونجا هستند و یک تخمزنی رو همچون فرهنگ قبول کردند، مگر یکان چاربینی سیاسیه که با جلب سیاستمداران اروپایی یا سمینار یا کنفرانس یا میزی مدور هیت یکان چیز گذارانیدند که ما گوییم که اینها در همون دریای سیاست هستند و در این کارش هم همگی یک جزء از همون سیاست ایناست، یا که فقط سیاست در همین تخم پرتویی باشد. چرا ما اون چیزهای خوب را از سیاست اونها نگیریم و فقط چشم علا کنیم به یکان کار منفی، همچنان که نسبت تاجیکان در روسیه کرده بودند میکنند.
تشکر. جناب فراد جناب، شما به همین حرفای عبلو دولتوف چی میگویید؟ مرحبا.
راستی بخشش باشد، شاید سبب تکنیکی بود، من نشنیدم که دکتر
شما به همین حرفایی که عبلو دولتوف گفتن چی نظر دارید؟
در اروپا فرهنگی سخن کردن، فرهنگی گپ زدن هست، فرهنگی سمینارها گذراندن هست. متاسفانه اکثر برادرهای ما همون چیزی را میبینن که در شبکه های اجتماعی بیشتر در این فضا بیشتر سخن می رود و گم می رود. و اگر در اینجا اگر کدام چورابینی فرهنگی گذارد، کدام نمیدونم سمینار این چیزو گذارد، اصلا در شبکه های هم که مونند بینندش خیلی کم است. من چندین برها همین تجربه کردم که اگر از کدام چورابینی یا از کدام واخوری هایی که در سطح دیپلمات ها یا در سطح اپوزیسیون تاجیک در نظر دارم با دیگران واخوری میکنند، اگر میگذارید بینندش خیلی کم است، خوانندش خیلی کم است. ولی اگر من میدونم یک کمی اگر دو جنجالی دو نفر اگر باشد در هر کجایی که نباشد، اون رو میلیون بیننده پیدا میکنند. متاسفانه چنین است و این عیب نه تنها مخالفین است، نمیشد این فقط در مخالفین دید، چون شیشتر صحبت کردن دو طرفه میشود. نمیشود که ما فقط خودمون با خودمون صحبت کنیم و خودمون با اروپایی صحبت کنیم. اگر طرف تاجیکستان آماده باشد، غیرت داشته باشد که یک روبروی مو بشینند صحبت کنند، این که دیگر از این نشود بود که یک صحبت اخلاقی در صفحه پایانی هم که باشد یک صحبت انجام داده شد. ولی متاسفانه طرف حکومت همه رو ایگنور میکند. از همه نمود وخری ها چی در سطح بلا از چی در سطح پایانیش میگریزند و باز این روز میرن نمیدونم برادر تاجیک ما متهم به اون میکنن که اپوزیسیا فقط یک تخشفی و خب همین چیزها رو فرهنگ کرده است. نه این تو نیست، اون چیزی که شما میخواید ببینید شما همون رو میبینید، در اصل این کار تمام دیگر است.
تشکر. محترم فرهاد دودنه، شما گفتید تخم زدن به ماشین منصبدار و یا حتی رئیس جمهور یک نوع اعتراض در کشورهای دموکراتی است، اما برخی از چهره ها آن را تحقیر تاجیکستان شمردند و گفتند شرط نبود این کار شود. نظرتون چی است؟
از من؟
فرهاد دودنه مرحبا.
بله، من از استاد کبیری نمیگم، چون سال 2014 با همین شکلی که رحمان فهمیدی یک تخم در ماشینش دادن که اون وقت دکتر عبدالله یگان گفت در این باره نگفت، نظرش در شبکه اجتماعی نگفت و در دیگر جا، من به این کار ندارم. ولی با یک شیوه بسیار بی ادبانه میایند خانه یک نفری که مثل رحمت الله رجب خودش در زندان است، خانه او رو تخم شفق میکنن، اویله او رو تخم شفق میکنن. کسی این رو نمیگه که این فرهنگ کار درست نیست، این فرهنگ تاجیکی نیست، این با فرهنگ ما راست نمیاید، یا اینکه میاید خانه ایلامجان خوب همین با همین چه در نزد خانه فعالان اجتماعی میتینگ میگذارن، اینا رو نمیبینن. ولی یک بار که تخم به ماشین پرزیدنت رسید، همه اونا را سخت رسیده است و برای همش این فرهنگ بیگانه شده است. پس اگر این فرهنگ بیگانه است، ما از شما گرفتیم، ما از این کمیته امنیت ملی برای ما درز دادین را، یا کی تشکیل میکنه؟ رحمان خودش. همین از دیگر نمیشد که گناه را همش در کله ما زد، چون شما این کار را حد اقل 7 سال 8 سال پیش شروع کردیم، ممکن نه این باری اول این کار را کردیم. جواب همون طوری می شود که شما اون رو انتظاره، نمی شود یک نفر، یک گروه، یک طرف فقط سخن بزند، شما در عوضش لطکوب کنید. ما سخن بزنیم، شما می برید خیش تواری ما رو لطکوب میکنید، بازداشت میکنید. این یک طرفه نمی شود، انتظار باشد که از طرفی دیگر هم به شما برخورد، همون خیلی می شود که شما خودتان برخورد میکنید اونا.
بله، تشکر. محترم عبدالله دولتوف، برخی کاربران شبکه های اجتماعی از تخمزنی تحسین کردند و گفتند که این یک نفع پاسخ به بازداشت محاکم های پسی درهای بسته و حکم های دراز مدت و کشتار ناراضیان و تعقیب نزدیکانشون در تاجیکستان است. شما در این باره چی میگویید؟
با اجازه شما در
چونکه فرهاد آدینف به این نکته اشاره کردند.
فهمیدم. اول به همون فراد دادینه یک جواب بیانم که با شما گفته اگر به من مراجعه کرده باشد اشتباهی بزرگ میکند، چرا که من 12 سال بیشتر است که در تاجیکستان نیستم و از حکومت هم نیستم، با اونو همکاری هم ندارم. و در موضوع دیگر است که اگر کبیری رو مثلا با تخم زده بدن، حکومت تا این سطحی که مخالفین هنگامه برداشتند که های ما تخم زدیم و همه شبکه که خدمت تاجیکی اینترنت پر از عکس تخم بود و مسخره و تحقیر و این وای، اونا چونی نکرده بودن. طبیعی است که این یک دویمش که میگوید که اگر چورابینی فرهنگی، اول اینکه ما از چورابینی سیاسی گفتیم، اگر چورابینی که گذرانده تو معرفی کرده نتونستد چنان که تخم رو معرفی کردید، این اکای عیب بیننده ها یا خوننده های صحیفه های شما نیست. اکنون به موضوع سوالتون که گفتید، نگاه کنید، یک چیز را در حقوق شناسان از من خوبتر میدونن، میگن که سوبسیدیار نه اتریسنس بروسی، میگن یعنی مسئولیت فرقوی یا مسئولیت گروهی. در قانون های تاجیکستان همین چیز قبول شده است. به من خوش می آید، نه خوش نمی آید، وقتی که همین دو نماینده، یکی از گروه مخالفین، گروه 24 نسبت من تهمت کردند، در تاجیکستان نسبت هم پرونده افتتاح کردند، همین ها هم کارگران همون ساختارهای قدرتی خونه رفتند، پدر و مادر من رو استنطاق کردند. ولی گپ در سری اون است که اون کارمندان ساختارهای امنیتی و قدرتی و پراکوراتورا و غیره، اونها همون قانونهای بوده رو اجرا میکنند. افسوس، صد افسوس که در تاجیکستان همین قانونی سوبسیدیاری یا که فرقوی عمل کننده است. اگر که مخالفان سیاسی یا که کسی که از این ناراضی است و توان دارد، مرحمت طریق وکیلان یا که پرزیدنت یا که دیگر راه ها طلب کنید، قانون را عوض کنند تا خیش و توان را اذیت ندهند. و در وقتی که ما در این موضوع میگیم، ما همین دو نقطه اساسی را باید از هم جدا کنیم، احساسات و قانون. از نقطه نظر انسانیت ذهنی احساسی، البته من مخالف آنم که روند یک نفر جنایت کرد، یک پسر نوخلف که از پدر و مادرش مثلا رو گردانده است، میرود یک جنایت صادر میکند، اومده پدر و مادر او خیش و بار او را تذیق دادن، البته از روی عقل این کار غیر عقلی است. ولی از روی قانون که اگر همین قانون سوبسیدیاریشان عملی میکند، میروند میگیرند. این یک. بعد اینجا فراد و دنیا افتند در برای که اذیت میدهند. یا اول اینکه اگر چونین قانون در تاجیکستان است که خیش و تبار یا نزدیکان جوابگو میشوند به جنایت یک نفر دیگر، این قانون اگر عمل کننده باشد، پس در همه کشورهای دنیا، چی در امریکا، چی در اروپا، چی در چین و روسیه و تاجیکستان و غیره، فقط و فقط حکومت حقوق ظلم دارد. فقط همون حکومت میتواند ظلم کند. مثلا یک از جنایت صادر کرد، اومد فرزند یک کس را کشت، پدری او را کشتن نمیتواند، چرا که حقوق ظلم را ندارد، حقوق ظلم را دولت دارد. دولت او را میگیرد، میبرد یا زندان میکند یا میکشد. ما باید همین دو چیز را، اگر که سیاستمدار باشیم، احساسات را از قانون جدا کنیم و طلب کنید که همون چیزهایی که از نقطه نظر سیاسی معقولتان نیست، همونها رو ایواز کنید.
ما فهمو. اگر بله فهمو. ولی جناب عبدالدولت، به هر ترتیب آیا واقعی تخم در برلین بر روحی جامعه در تاجیکستان تاثیر داشت؟ چون که شما البته که رابطه دارید با داخل.
البته من صحبت هم میکنم از شبکه های اجتماعی، هم تاجیک های اینجا هم میدونم. البته این کار به اکثر کل شناس های من خوش نیومده است. باز هم گفتند که این فرهنگ ما این چیز نیست، اقلا برای سن و سال یک کلان سال رو باید حرمت کرد. و باید در همین مورد هم قید کنم که با چندین نفرانی که یک فقط حسن توجه داشتند و مخالفین برابریتش، حاضر همین وقت چندین وقت چندین ماه و چندین بلکه یک دو سال هم شده است که میگویند که ای بیا من دیگر در برای امونو صحبت نکن. از چی سبب؟ از سبب یعنی که انقدر حقارت و تحقیر و تهمت و بهتان در شبکه اجتماعی میبارد که مردم از این گریزان شدند. این عمل ها همین تخمزنی هم از همون قبیل عمل هایی هست که در فرهنگ ما مکروه است.
تشکر. جناب فرهاد آدینه، شما به همین مسئله چی نظر دارید؟ مرحمه.
تشکر. من راست دیگر میخواستم که از دکتر یک خواهش کنم که در وقتی صحبت و تحقیر رو نتیم، چون بنده که گفتید که از کدام نخلفه که پدر و مادرش رو گردانده است و من تو این بسیار گپ سخت است، بخشش باشد این گپتون 100% درست است. کسی نیست از همین مخالفین، نمیدونم هر کسی نیست، از در اروپا است، در کجا است، مخالف حکومت تاجیکستان است، یگان تای اون پدر و مادرش از اون رو گردوندگی نیست. این گپ شما غلط است، خواهش میکنم این گپ های دغلا نگویید. یا دویمش این که اگر که یک نفر در تاجیکستان در اروپا مخالف حکومت، شما که از قانون گفتید، منم از قانون میگم، کدام عملی را انجام داد، فرق ندارد اون با تخم زد یا یکم تظاهرات کرد، شما فقط قسمتی تخم شد دیدید، قسمتی تظاهرات را ندیدید، دیگر قسمتش را ندیدید متاسفانه. خب شما، من یک کلمه را اینجا میارم که تمام بیننده های شما این کلمه را بخونند، این کلمه رو در گوگل بزنند و ببینند که چی معنی دارد. یعنی که سیپن هست، این یک کلمه در یورسپریدنس استفاده بوده میشد که از حساب یک حکومت مخالفین خود رو، مخالفین خود رو به خاطر مخالفتش خش و تبای اون رو چیکار میکند؟ تعقیب میکند، زندان میکند، میکشد. این عمل رو فقط حکومت گیتلر کرده است، یعنی حکومت ناتسیستی از سال 40 تا 45 در جنگ بزرگ وطنی انجام داده است و حکومت تاجیکستان عینی همین کار را رفتار میکنند. من از تمامی نیروهای قدرتی که اگر این ویدیو را میبینند این کلمه را بزنید، شما دارید جنایت بین المللی انجام میدید. یک نفر یک تخم زد، با یک تخم ماشینی رئیس جمهور را زد، پرزیدنت شما را، پیشوای شما را، این معنی اون را ندارد که این جنایت است. اگر این جنایت میبود اون را در اروپا بازداشت میکردند. باور کنید میده‌ترین جنایت در اروپا به توجه نمیموند، به همه توجه میکنند، حتی اون بچه را بازداشت کردگی نیستند، چون این کار جنایت نیست. ولی شما دارید همه روزه جنایت صادر میکنید. از روز 29 شروع کرده تا دیروزه حدی اقل برای ما دسترسی شد که ما بتوانیم با خشتوارشان صحبت کنیم که کیها رو بازداشت کردن. شما زیاده از 50 نفر رو بازداشت کردید، از کودک 1.5 ساله سر کرده تا مصفید 81 ساله. من حد اقل 3 مصفید رو دیدم که از سینشان 80 بالا است، شما اون رو بازداشت کردید. او به پیش دوربین اون زیدی فرزند خودش گرد زد، زنی کودکدار و کودک مایدادار رو بوده 4 شبانه روز در بازداشتگاه به یکم اساس نگاه داشتید. این همش قانون بیان کنید، شما دارید هم قانون های تاجیکستان رو بیان میکنید هم قانون های بین المللی رو.
جناب دولتوف، یعنی تخمزنی یک نوع مقدسی سیمای پرزیدنت رو که پیشوا و حتی پادشاه مینامند پایین آورد، نظرتون چی است؟
نه هیچ، البته این هیچ تاثیر ندارد، غیر همون تریزر را تخمالود کردن هیچی ندارد. ولی باز این فراد و دینایف شاید نمیفهمد، همین مشکلی توجیکو هم همین است که گپ دیگر را نفهمیده در تحریف کردنش میخیزند و بعد سر میکنند، احساسات را بالا میگذارند. گپ در سر اون است که البته هیچ بعد نه با ایمیج و نه با یگان دیگر سمتوی پریزیدنت تاثیر هم نکرد. البته این یک کاری بود که در تاجیکستان اگر کسی که طرفدار مخالفینی بود بسیاری هایش از اون هم رو گردان، برای که این یک کاری که از فرهنگ بیگونه بود، کاری که نتونست. این میدونه چی؟ همون مولانا یک گپ دارد، میگوید همچون چون غلام هندویه که کین کشد و ستیز خواجه خود را میکشد، سرنگون میافتد از بام سرا تا زیانی کرده باشد خواجه را. این همون کار است، خود را از ما میپردایی که فهمند که خواجه زیان دید.
ببینید به هر ترتیب
مرحمت دکتر عرقه دو بارشید فکری خود را میخواهد بالای دیگران تحمیل کند. اگر نمیدارم کدام شناسی شما، کدام چند نفر از دوستان شما، حالی معلوم نیست برای ما چند نفر به شما گفتن که این کار سبب شد که کدام طرفداران مخالف از مخالفین رو گردوندن، من این قبول ندارم. چون برای ما برعکس نفرانی که تو امروز طرفداران پیشوایی نمیدونم چی بودن، گفتن که شما یک شلاق خوب بر پیشوا و طرفداران زدید. و این هم یکی از نمودی بود که همین جواد رحمانوف تو درجه کیبرش بلند شده است که هیچ کس حق نمیدونم هیچ کس جرأت نمیکرد که در نزدش نه در پشتش اون رو یکم گفه بگن.
ببینید به هر ترتیب کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی تخم زدن به ماشین پرزیدنت را در سفری خارجش، کاری شرمسار کننده ملت و دولت و کشور و وطن آمیدن. در یک نظرسنجی غیر رسمی در کانال رادیو آزادی در یوتیوب از بین تقریبا 3000 نفر 48% آن را کاری خطا و بی‌فرهنگی نامیدند، اما 35% یک اعتراض مقرری شمردند، 18% در جواب عنیق دشواری کشیدند. شاید حقیقت در میانه جای این دو قطب است، اما لاتکوب چند نفری یک کارمند سابق سفارت تاجیکستان را بینیم، این چه معنا دارد؟ نوار مذکور همه جا نشر شد و این شرح زیادی را هم تماشا کرد، دیدید و خوندید که رفتار مخالفان از رفتار مقامات تاجیکستان که مخالفان همیشه آن را تنقید میکنند فرق نداشته است. نظری شما جناب فرهاد آدینا چی است در رابطه به همین مسئله؟
هر یک عمل رو یک کس اگر که فرض کردیم چند نفر اومدن یک عملی رو انجام دادن، خب ما اینا بالای سری همه گروه میمونیم که دیگر همین مخالفی میکنه کرد، اینا از یک خطا است. بعد دویم باید یک چیز رو ما درست درک کنیم که تو اون درجه رو نمیدن، ولی کارکن امنیت بود و شوفیری پیشینه سفیر هر کسی نبود، تو اون درجه رو کی بردارن که یک نفر شیشت است با اون با خوبی با آوازی پست صحبت میکنن، فقط در دستش تلفن، اونو در دستش با شته میزنن. میبخشید شما یه نفر رو با شته زده انتظار باشه که اونم تو رو با موش میزنن؟ نمیشد که شما دیگه این تاجیکستان نیستن برای شما.
ببینید ما نوار ویدیو رو تماشا کردیم، ولی عکس این چیزهایی که شما اشاره کرده نشون میده.
نه شما از اولش نوار رو اگر درست تماشا نکردید، در نوار در اولش برو درست دیده میشود که اون نفره که نمیدونم شاورما میخرد، اون الان میگرده سینی اون بچه میبینه، میگه تو من عکس میگیری، میگه خب بچه‌ها میزنه تلفن رو از دستش میافته. شما نوارای بعدی را میبینید که نوار در نوار
مثلا ببینید در همه خیالات ممکن است که عکس یک نفری که مثلا هیچ به چیز دخالت ندارد اون باید عکس گیری کنه.
خب
اینا
چی قانون که من
نکردم؟ چرا اول باید اجازت، باید پرسید همین که راضی شد بعد میتونید نوار برداری کنه.
در وجود اومد است که من اگر که در کوچه اگر میزونبی خلیزاده یا که عبدالله دولت رو دیدم از اون ویدیو
اون داخل قهوخانه بود، اون کوچه که نبود.
باشه داخل قهوخانه میشه که اینا باید طرز دیگر رو با خوبی و باید همین من یک کارمند عادی هم در همینجا اومدم، مثل تو یک شهروند هم، مثل تو یک تاجیک هم اومدم که خوراک شام ما بخورم. میشود که همینه شما من عکس نگیرید، ویدیو نکنید از من. اگر اون این طرف صحبت میکرد اونو میزدم، کسی به اون دستبرداری میکرد؟ البته که نه.
تشکر.
شما چیزی رو برخورد میکنید که با دیگران میکنید. اونا کی بشون تو من ببینه در خیلی میزانوی یک بار نزدی سفارت رفتگی نیستم. من بارها دیدم کارمندای سفارت هست چین، اونایی را که در مسکو هستن بودن چی در اینجا اکثرتش در قلانه رفتن میکنن. من در مسکو یک کنسول داشتم که کسی نبود از زمین مهاجرون که بالای او شکایت نکرده باشن. با چون این رفتار دقل با حقارت ها با دشنامه های قبیل رفتار میکرد، صحبت میکرد با شهروندان. من با گوش خودم بارها این را دیدم و اونا باید که از اون اسپی کیبرشون فرایند پایان با مردم صحبت دیگر کنن، یعنی یک معامله خوب کنه باشون، هم معامله خوب بکنن. اگر این پریزیدنت اومد آلمان، اگر با مخالفین در یک زل میشیش صحبت میکرد، ده نفر از گروه 24، ده نفر از پیمان ملی، ده نفر از مخالفینی که در یکم گروه هم نیست دعوت میکرد، 50 نفر دیگه از طرفدارو میخوادش دعوت میکرد در یک قهوخانه که اونا که در یک رستوران شیشتن روزی 28 با طرفدارونش ضیافت کردن، در همون اگر دیگران هم دعوت میکردن کسی اونو با توخ میزد.
تشکر.
کسی اونو دیکتاتور نبود در نزد بله. کامل صدفو البته نه با
تشکر.
این همه رفتار میکنن که کچان میکنن.
بله. و حالا سوال به هر دوی شما، همین لتوکوبی کارمندان سفارت را بعضی ها بیانگری هنوز هم شکل نگرفتن تحملگرایی و یا مدارا در بین مردم تاجیک نامیدند که یکی حتی تا بشنیدن نظر دیگری و یا رقیبش را ندارد. محترم عبدالله دولتوف، نظر شما چی است؟
اول اینکه عکس گرفتن یا نوار گرفتن بی اجازت شخص اون را رسانه‌ای کردن البته جنایت از غیر بی ادبی، این جنایت است و هر کس می تواند که طریق سیستم ایسودی از خودش محافظت کنند. این یک. دویون که واقعا هم گفتم در آغاز هم گفتم با تکرار هم میگم که همین صحبت یا بحث های نه تنها سیاسی، عموما فرهنگی و دیگر در ما نیست. امروز زمانی بود که تاجیکان واقعا هم مخالفان سیاسی داشتند. شما این شخصیت های رو بیاد بیارید، مثل حاج اکبر تورجان زاده، طاهری عبدالجبار، اصل دین صاحب نظر، که اینها سیاستمدار بودند، اونها تحمل داشتند، اونها میتونستند که در اینها گردی موضوع صحبت میکردند. ولی امروز حالا چند بار این مصاحبمون گفت که اول اینکه نمیدونم از چی باشد که فقط سوی من سنگ میزند و دویوم اینکه گفتند که فقط همون تخم را دیدند و هرچی را که معرفی کردید، انگومجوی کردید همون را میبینند و در یک جا چه خیل با شما صحبت کنند. وقتی که میاد به اجازت مثلا عکس میگیرید، ویدیو میکنید یا که تحقیر میکنید، این باری اول نبود، نوارهایشون هم چاپ شده بود در ورشو همچنین کرده بودند. وقتی که چنین معامله میشهد البته هیچ کس نمیخواد که یک بحثی جدی کند. مثلا ما هر باره که می در فیسبوک یکون موضوع رو اگر می بردارم و درباره اون میگم که صحبت کنیم، تحقیر و حقارت آغاز میشد که تو اینطوری تو اونطوری تو
تشکر. حالا از بس که وقتمون خیلی محدود است به پایان برنامه میرسیم، و قبل از اون یک سوال دارم به هر دوی شما که جناب دولتوف، شما پرزیدنت تاجیکستان می بودید، در چنین وضعی که قرار می گرفتید چیکار میکردید؟
خدا نگهدارد که پرزیدنت نشوم. این شکوه تاج سلطانی که بیم جان در آن درج است، کلاه دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. اول من در جای خودم جواب دیم، بعد اگر که می بودم من نمیدونم، من اول که به این روز شاید نمی رسوندم.
جناب آدینایف شما چی میگوید؟ مرحبا.
از سبب که وقت کم است من با دکتر صاحب جواب نمیتیم، چون من فقط یک نقطه را اشاره میکنم که ببخشید دکتر صاحب، وقتی که شما در هر یک نقطه که من صحبت میکنم به خود میکشید، دیگر طبیعی است که شما میگید که شما از طرفداران حکومت نیستی، ولی در دموم یعنی که دقیقه که ما صحبت داریم فقط کمبودی های طرفی مخالفین هم میگید، یک بار نگفتید که حکومت هم فلان کمبودی ها رو کرده است. شما بسیار درست قید کرده که پیشتر سیاستمداران خوبه بودن که میتونستن تحملگرا بودن و صحبت کرده میتونستن، و بسیار باید درست درک کرد که اون وقت حکومت هم بود که اون تهم اون سیاستمداران خوب رو اجازه میده، یعنی که شرایط میداد که اونو گپ زنن. این حکومت می شرایط نمی کرد که با اون گپ زنن.
تشکر. ولی شما اگر پرزیدنت می بودی در این حادثه که در آلمان شد چطور مناسبت می کردی؟
من اول می خواهم که چیلی که دکتر گفتن خدا نکنند، من میگم خدا کنند که دکتر پرزیدنت باشد، من باشم، یک نفر دیگر باشد پرزیدنت. چون اگر پرزیدنت ایواز شونده باشد، تو اون درجه که امروز حکومت تاجیکستان و مخصوصا جناب پرزیدنت اومده رسیده است، به این حالت نمی رسد. و من همون برخوردی را میکنم که برای مثال چند سال پیش کبیری کرده بود، رفت با پارلمان صحبت کرد و بیاید شما بگید که ما چی گناه کردیم. خب اگر که ما چی غلطی کردیم، شما بگید که ما در فلان جا غلط کردیم. شما وقتی که نمیپرسید اون بچه ها که کوچه میبره شما رو با توخ میزند، چی سبب شده است تو رو تو من رو با توخ میزنی، از کجا شما درک میکنید که چی گپ است؟
تشکر. تشکر. و در همین جا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما فعال مدنی عبدالله دولتوف، کارمند اکادمی خدمت دولتی روسیه، و فرهاد آدینایف، حامی حقوق پناهندگان در آلمان. سپاس از شما بینندگان عزیز برای همراهی. اگر سوال یا پیشنهاد دارید زیر برنامه بنویسید. من میرزا نوی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش می بودم. ما منتظر تا دیدار در برنامه های دیگر. خدا نگهدار.
خبر نداری میلش، تو اگر رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام و درود شنوندگان ارجمند. خبرهای تاجیکستان و جهان را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. شویتسریا برای دست داشتن در سرکوب اعتراض های سال 2020 نسبت 27 شهروند بلاروس تحریم جاری کرد. فرمانده ریاست مبارزه با جنایت های متشکل و دو معاون او، مدیر محبس رقم 1، رهبر خبرگزاری بلتا، سرمحرر بلاروس سیودنیا، سخنگوی سابق الکساندر لوکاشنکو، خبرنگار ONT و 13 دادرس از جمله آنهای هستند که برای خط سیاه شویتسریا شامل شدند. در آغاز ماه آوگوست امسال 28 نظامی و روزنامه‌نگاران بلاروسی نیز از سوی اتحاد اروپا تحریم شدند. ماه آوگوست سال 2020 بعد اعلان نتیجه های انتخابات در بلاروس که در آن پرزیدنت خودکامه الکساندر لوکاشنکو برنده اعلان شد، اعتراض های عمومی در این کشور همپیمان روسیه سر زد. معترضان استعفای لوکاشنکو و برگزاری انتخابات نو را طلب کردند. با اطلاع حامیان حقوق در نتیجه سرکوب اعتراض ها دست کم 8 کس کشته شد. روسیه برای مقابله با ارتش اوکراین دست کم 1000 سرباز را از منطقه های اشغالی برآورده به ولایت کورسک فرستاده است. در این باره شبکه CNN با تکیه به چند منبع نزدیک به خدمات جاسوسی غربی خبر داده است. اما با گفته این رسانه نیروهای اساسی روسیه همچنان در منطقه های اشغالی در اوکراین قرار دارند. با گفته همصحبتان این شبکه به نظر می رسد روسیه اساساً سربازان قراردادی را به ولایت کورسک می فرستد. ارتش اوکراین 6 آوگوست به ولایت کورسک روسیه حمله کرد. مقامات اوکراینی می گویند ده ها نقطه های اهالی نشین از جمله مرکز ناحیه سوجا در زیر نظر ارتش این کشور است. حکومت روسیه این گونه خبرها را رد می کند یا شرح نمی دهد. اشرف گولو دامادی پرزیدنت امام‌علی رحمان سفیر تاجیکستان در امارات متحده عرب تعیین شد. فرمان پرزیدنت در این باره 16 آوگوست صادر شد. او دوام 3 سال اخیر سفیر تاجیکستان در ترکیه بود. اشرف گولو شوهر پروین رحمان دختر پرزیدنت است. نام اشرف گولو در سال 2023 در پیوند به یک تحقیقات رادیوی آزادی رسانه‌ای شده بود. رادیوی آزادی در تحقیقات روزنامه‌نگاری تیر ماه سال 2023 معلوم کرد که مؤسس صفت صناعت پروین رحمانوا دختر امام‌علی رحمان و همسری سفیر تاجیکستان در ترکیه اشرف گولو است. صفت صناعت لباس‌های طبی و نظامی می‌دوزد و تندرهای دولتی را صاحب می‌شود. اشرف گولو پسرش گل شیرعلی وزیر پیشین انرژتیکا و صنعت است. ازبکستان روز 14 آوگوست از ولایت نوسیبیرسک روسیه 8 کودک از والدان دورمانده را برگردانید. خبرگزاری های ازبکستان می نویسند این کودکان را از شهرهای نوسیبیرسک، ایرکوتسک، کراسنویارسک و ولادیواستوک جمع آوردند. مقامات ازبکستان گفتند که این کودکان به چه سبب های از والدان دور ماندند. سازمان جهانی تندرستی از پنجشنبه بیماری آبله میمون نگرانی کرده وضعیت فوق‌العاده بین المللی اعلان کرد. اولین حالتی مبتلا به این بیماری بیرون از قطعه آفریقا در شویتسیا ثبت شد. وزارت تندرستی این کشور خبر داد که شخصی بیمار در وقت سفر به آفریقا گرفتار بیماری آبله میمون شده است. سازمان جهانی تندرستی هشدار داده است که به احتمال زیاد روزهای نزدیک حالتهای نوی گرفتاری به آبله میمون در اروپا ثبت می شود. متخصصان سازمان جهانی تندرستی از آن نگرانی دارند که این نمود نوع آبله میمون از نوعهای قبلی این بیماری خطرناکتر است. از آغاز امسال در کشور آفریقایی کانگو بیش از 14,000 بیماری گرفتاری آبله میمون ثبت شدند که 524 نفرشان از این بیماری فوتیدند. بغیر از کانگو این بیماری در آفریقای جنوبی، کینیا، رواندا و در دیگر کشورهای آفریقایی ثبت شده است. بیماری سرخکونی میمون ده ها سال باز در آفریقا وجود داشت، اما سازمان جهانی تندرستی میگوید این بیماری بیرون از این قطعه پهن می شود. چین برای حکومت تاجیکستان 300 میلیون یوان برابر با 40 میلیون دلار گرانت یا کمک به بازگشت می دهد. لایحه سند میان دوشنبه و پکین تهیه شده، رادیوی آزادی 15 آوگوست با محتوای آن شناس شد. در سند آمده است 300 میلیون یوان با درخواست حکومت تاجیکستان از سوی چین جدا می شود. بر اساس این سند این مبلغ برای عملی کردن لایحه های صرف می شود که قبلا میان دو جانب موافقه شده است، اما این طرح ها نامبر نشدند. این بار اول نیست که چین برای حکومت تاجیکستان مبلغی به بازگشت می دهد. پیش از این با 220 میلیون دلار چین در دوشنبه بنای پارلمان و حکومت ساختند. هر دوی بنا اول ماه ایول امسال و با حضور رئیس جمهوری چین سی جین پین افتتاح شدند. پکین از سرمایه گذاران اساسی دوشنبه است و ده ها شرکت چینی در تاجیکستان کار میکنند. اما نگرانی اساسی شفاف نبودن فعالیت کارخانه های چینی است.
خرج میساخت که من بگوانی خیلی ارزان کرد. دسته سامان ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیست با آزاد رو.
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گو خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه.
تفصیل خبرها.
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.ozodi.org
زعور دخته عکاس و فیلمبرداری شناخته را در آرامگاه شاه منصور معروف با قبرستان روس‌ها در دوشنبه به خاک سپردند. مراسم ویدا با او امروز 16 آگوست در نزد منزلش برگزار شد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. زعور دخته 15 آگوست در یک تصادف نقلیاتی در راه ورزاب هلاک شد. برای ویدا با مرحوم نزدیکان و دوستان، همکسبانش و بسیاری از چهره‌های شناخته کشور جمع آمدند. از او همچون یک عکاس و فیلمبردار ناتکرار و انسانی شریف یاد شد. شاعر گلرخسار صفی گفت زعور تا آخر عمر با کسب و هنرش صادق ماند.
زعور عکسبردار نبود. زعور از عکسبرداری بالاتر بود. زعور کارگردان بود. یکی از کارگردان‌های بهترین فیلم بهترین ما. بهترین فیلم تاجیک فیلم رستم و سهراب یکیش از همین رستم کی بود؟ زعور دخته بود. و من میخوام بگویم که بزرگی این مرد در اون بود که سن سال نداشت. مثلا زعور از ما و شما خیلی سن سالش بالاتر بود. اما وقتی که صحبت میکردید همچون هنرمند اصیل، همچون آدمی با استعداد، همچون یک شخصیت ورزیده سن سال نداشت. برای من بسیار عزیز بود در همین جهت. دیروز من گفتم با یکی از دوستان که من زعور برای اون دوست میدارم که کسبش دوست می‌داشت، هنرش دوست می‌داشت و تا آخر عمر با کسب هنرش صادق ماند. چیویم همه می‌روند. می‌خوام بگم که با مرگ مردان هنر سیاره خالی می‌شود. سیاره خالی شد.
زعور دخته فرزند یک خانواده توده‌ای‌های ایران بود که در 14 سالگی از ایران به اتحاد شوروی هجرت کرد و بعد از زندگی در ترکمنستان و داغستان به تاجیکستان آمد و اینجا مقیم شد. سپس برای تحصیل به مسکو رفت. پس از بازگشت در استودیای تاجیک فیلم کار کرده در نوارگیری فیلم‌های هنری و مستند سهم گرفت. مورخ تاجیک ابراهیم عثمانوف می‌گوید
سندکاری بزرگ تاجیک زعور دخته با نسل چهارم مهاجران ایرانی به تاجیکستان تعلق می‌گیرد. وی همچون صورتگیر، همچون اپیراتور، همچون نواربردار در تاریخ مدنیت تاجیک نقش بسیار برجسته دارد. نه هر صورتگیر مثل وی صورت می‌برداشت، نه هر کسی که در کینو همکاری کرده است مثل وی رفشن زندگی را دیده می‌توانست.
زعور دخته نواربرداری فیلمی رستم و سهراب بوده برای کامیابی آن تلاش‌های بزرگ کرده است. وی همچنین با صدها اثر عکاسی خود در چین، هندوستان، ژاپن، فرانسه، آلمان و کشورهای دیگر زیبایی‌های تاجیکستان را به نمایش گذاشته است. تا بازنشستگی 13 فیلم بدیعی را به نوار گرفت و چند فیلم مستند ساخت. با وجود بالا بودن سن و سالش تا روزهای آخر با استودیای تاجیک فیلم و رسانه‌ها همکاری داشت. به قول طالب رحمت‌اللهیف معاون اول تاجیک فیلم در نمایشگاه‌ها خارجیان به آثار زعور دخته توجه خاص داشتند.
سالی 2023 در دایره فستیوال بین‌المللی دوشنبه تاج سامان ما نمایش عکس‌های استاد را در خود داخل تاجیک فیلم برگزار کردیم که صدها نفر مهمونان از خارج دور و نزدیک و از خودی تاجیکستان این عکس‌ها تماشا کرده بهره بردن.
در مراسم جنازه‌اش دوستانش گفتند آخرین عکس‌هایی که به رسانه‌ها داده است از موضع چهل دختران و سری خسار بوده است. زعور دخته 3 روز قبل از زادروزش در سن 88 سالگی درگذشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات انتظامی در ولایت ختلان احمد ابراهیم یکی از روزنامه‌نگاران شناخته و رهبر نشریه مستقل پیک را دستگیر کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. یک منبع در نهادهای انتظامی بر رادیوی آزادی گفت روزنامه‌نگار روز 12 آگوست در محل کارش در شهر کولاب دستگیر شد و تا حالا در بازداشتگاه است. او به پیشنهاد رشوه به یک کارمند دولتی متهم است. دو ستون کولاب به ضد او بر طبق ماده 320 کدکس جنایی یعنی دادن پاره پرونده جنایی باز کرد. افسود منبع به قبل مصاحبه رادیوی آزادی که نخواست به سبب مسئولی دادن معلومات نبودنش نامبر شود، احمد ابراهیم برای تمدید پروانه یا اجازتنامه کاری پیک یگانه نشریه مستقل در ولایت ختلان به یک مقامی رسمی پول پیشنهاد کرده است. دیرتر ابنامه احمد ابراهیم تغییر داده شده، او بر پایه بند 32 قسم 3 یعنی قصد جنایت انجام نیافته و بند 320 قسم 2 دادن پاره گمانبر شده است که جزاهای گوناگون از جریمه تا 10 سال زندان را پیش بینی میکند. مقامات رسمی درباره بازداشت خبر ندادند و نزدیکان احمد ابراهیم هم خبر بازداشت او را نه تصدیق کردند و نه رد. یکی از دوستان احمد ابراهیم روز 16 آگوست به رادیوی آزادی گفت به احتمال زیاد سردبیر پک قربانی نقشه شد که هدفش بازداشت او بود و سازمان یافتن این صحنه سازی را به کارمند کمیته دولتی امنیت ملی با نام رحمانوف بستگی داد. منبع دیگر در کلاب که از واقع خبردار است به شرط افشا نشدن نامش این نام را تصدیق کرد و گفت رحمانوف مسئول رابطه با جامعه کمیته دولتی امنیت ملی چند روز پیش نزد احمد ابراهیم آمده گفته است حاضر است مسئله تمدید پروانه کاری پیک را در وزارت فرهنگ حل کند. با گفته این همصحبت ما روز 11 آگوست این نفر نزد احمد ابراهیم آمده گفته است دوشنبه می رود و همزمان به وزارت فرهنگ رفته اجازه‌نامه کارش را می گیرد. با احمد ابراهیم می گوید که برای این کار 2500 سومانی در کار است. این مصلحت و طلب پول در ثبت و در پرونده نیست، فقط آن چیزی را ثبت کردند که علیه ژورنالیست است. روز دیگر وقت می آید و پول را به او می دهند، او را ثبت کرده بازداشت میکنند. گفت همصحبت ما. یک دوست دیگری احمد ابراهیم که نخواست نامش را ذکر کنیم گفت ظاهرا این تفتیه مقامداران محلی علیه ژورنالیست است که آنها را تنقید میکرد. این دوست احمد ابراهیم گفت او مقاله های جدی علیه تنگرایان نوشته که باعث واکنش های جدی شده بود. احمد ابراهیم اگرچه در بحث مخالفان و حکومت بیشتر طرف دومی را میگرفت، در مواردهای علیحده کاری بعضی از وزارت اداره ها و مقامات محلی را در ولایت ختلان و منطقه کولاب تنقید میکرد. او دو سال پیش در نامه به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان و دادستانی کل از فشار به خبرنگاران پیک شکایت کرده بود. گفته بود که مقامات انتظامی برای مقاله تنقیدی درباره یک کودکستان در شهر کولاب خبرنگارش را به تنگ آورده، حتی خواستند پسر بیماری او را هم که خبرنگار است با زور صحت و سلامت نشان داده به ارتش برند. مقامات انتظامی این ادعا را رد کرده بودند. در تاجیکستان که آن را سازمانهای خارجی حامی حقوق زندان خبرنگاران نامیدند، در دو سال اخیر 8 روزنامه‌نگار و بلاگر زندانی کرده شدند. مقامات میگویند آنها را برای جنایت‌هایشان از جمله افراد گرایی از آزادی محروم کردند، اما به گفته خود خبرنگاران و حامیان حقوق گناهی آنها گفتن واقعیت و حقیقت در تاجیکستان و تنقید مقامات و حکومت بود. احمد ابراهیم 62 ساله است. رودی پرخون، جهش آخرین ببر، سپتامن، کتن، تخارستان و کروش کبیر از کتاب‌های نشر کرده اوست و این نشریه پک یگانه هفته‌نامه مستقل را در ولایت ختلان در سال 2012 ثبت نام کرد، اما در بیشتر از 10 سال اخیر کارش هموار نبود. گاهی برای تنقید و تندگویی به بحث کشیده شده، گاهی به سبب دشواری مالی از چاپ مانده است. سال 2014 دادستانی ولایت ختلان چاپ نشریه را برای یک مدت باز داشت. در دستور آن گفته می‌شد که نشریه مهلت کار خود را در مدت 5 ماه دوباره دراز نکرده است. آن وقت جزا از پرداخت 400 سومان جریمه عبارت بود. حالا به اطلاع منابع رادیوی آزادی همین مسئله یعنی تمدید پروانه کاری پیک گویا سبب بازداشت احمد ابراهیم شده است، ولی انگیزه اصلی واقعه و ضرورت بازداشت این روزنامه‌نگار نامعلوم میماند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
گروه طالبان که در اکثر کشورها از جمله تاجیکستان سازمان تندرو است، 15 آگوست سال 2021 جلوی حکومت را در افغانستان دیگر بار به دست آورد. از آن زمان تا کنون گزارش‌ها درباره اختلافات در بین اعضای طالبان نشر شده است. بحث آنها بر سر چیست و پیامدش کدام است؟ من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. چند مقام بلندپایه طالبان در 3 سال اخیر آشکارا سیاست های رهبرانی آن را تنقید کردند. شیر محمد عباس ستنگزای معاونی سیاسی وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان یکی از آنهاست. وی در نواری که بهار امسال در شبکه‌های اجتماعی نشر شد گفت هر راهبر، هر والی، هر وزیر و هر فرماندهی که در میان مردم زندگی نکرده است باید بفهمد که آنها در انزوا هستند و حکومتشون دیر دوام نمی کند. پیامبر همیشه در میان مردم می نشست. مایکل کوگلمن، مدیر پژوهشگاه آسیای جنوبی در مرکزی وودرو ویلسون در واشنگتن، باور دارد که در حال حاضر نشانهای اختلاف میان رهبریت طالبان مشاهده می شود. نشانهای اساسی اختلاف در مسائل اجتماعی به ویژه حقوق زنان و منع آموزش دختران به چشم می خورد. فکر می کنم در مورد طرز مناسبت با جهان نیز اختلافات بین رهبری وجود دارد. برخی از آنها واقعا به ارتباط با جهان بیرون علاقه ندارند، افزود او. روزنامه‌نگار سمی یوسفزای سیاست رهبری طالبان را سبب اختلاف ها می داند و گفت فعلا بعضی از رهبرانی که در کابل هستند از این وضع قناعتمند نیستند و اذیت می کشند. اما تا حال نتوانستند صدای خود را به طور قوی به رهبریت خود رسانند. آنها می خواهند که مشورت کنند. با گذشت وقت توافق میان طالبان از بین می رود. تنها یک شخص قدرت مطلق دارد، هرچی خواهد می تواند، او ملا هیبت الله است. با وجود مخالفت برخی از چهره‌های طالبان و منع تحصیل دختران، مکتب‌ها با دستور ملا هیبت الله آخوندزاده تقریبا 3 سال باز بستند و معلوم نیست که در نهایت باز خواهند شد یا نه. در دوران اولی رژیم طالبان در نیمه دوم سال 1990 زنان از حقوق بنیادی خود محروم بودند. مایکل استمپل، استاد دانشگاه کوینز، بر این نظر است که شیوه تقسیم قدرت نیز یکی از اختلافات در صف طالبان است. اکثر رهبران شکایت میکنند که برای فداکاری هایی که در جهاد کردند به قدر کافی پاداش نگرفتند و نتوانستند خیش و تبار خود را به قدر کافی به کار یا کرسی جلب کنند. آنها رهبران دیگر را به پایمال کردن حقوقشان متهم میکنند. سبب اساسی این ناراضگی ها نبودن موازنت قوی در قدرت است که از روزهای اول خاص جنبش طالبان بود. تا کنون هیچ کشور حکومتی طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشر، بخصوص حقوق زنان و دختران و تشکیل حکومتی فراگیر از شرطهای اساسی جامعه جهانی است. در عین زمان داد و گرفت بعضی از کشورها از جمله تاجیکستان با حاکمان حاضر افغانستان ادامه دارد. ملا هیبت الله آخوندزاده ظاهرا تلاش دارد که از مخالفت آشکارای رهبران طالبان با سیاستهایش پیشگیری کند. وی در مجلس‌های گوناگون به پایداری رژیم زیر رهبریش تأکید کرده افزود است که می تواند مشکلات را بر اساس اصول دینی حل کند. با گفته نمایندگان طالبان، آخوندزاده در یک مکان نامعلوم در ولایت قندهار اقامت دارد، اما حکومتش در کابل پایتخت افغانستان است. هرچند سخنگویان طالبان گاه خبر می دهند که آخوندزاده با وزیران حکومتش در قندهار ملاقات کرد، گزارش های از قبل بعضی از چهره‌های طالبان درباره اکثر وقت دسترس نبودن او نشر شده است. مایکل سمپل با این باور است که حتی اگر برخی از اعضای طالبان سیاست‌های پیشوای خود را نادرست می‌شمارند، انعنه قوی حفظ وحدت و اتحاد از او را رعایت می‌کنند. روزنامه‌نگار سمی یوسفزای می‌گوید طالبان طی 3 سال اخیر از جدایی در صف‌های خود پیشگیری کردند، اما ایجاد فاصله میان طالبان مستقر در قندهار و کابل از احتمال دور نیست.
بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه، با خوجندی با کلاب یا بدر باز، سواری از منازی یا با پرداز، بگو با که تو هستی محرمی راز، دیاری من ملی آن منزلی ایش، سراغت گشتم خانه به خانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نمانه کی زمانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نمانه کی زمانه. با من سری یاری نباشد، نباشی تو نگاری من که باشد، بیا از دام
شد نشانم، شده چند روز که ما پشتی درستیم، و پابندی ایان عهدی که بستیم، شدیم شرمنده پیش یار و اخیار، نمی آید برون بی بی بخانه، سراغش گشتیم خانه بخانه، بیا بی بی بخانه بی بخانه، و ما و تو نمانه دی زمانه، بیا بی بی بخانه بی بخانه، و ما و تو نمانه دی زمانه.
دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان بر اساس قرعه کشی در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی با تیم های نورسانی قرغیزستان و افغانستان بازی می کند. رقیبان دسته های فوتبال استقلال دوشنبه و روشن کلوب در لیگ قهرمان های آسیا دو معین شدند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان بر اساس قرعه کشی که 15 آوگوست در شهر دوشنبه دایر گردید، در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی با تیم های نورسانی قرغیزستان و افغانستان بازی میکند. در این مسابقات که از 17 تا 24 آوگوست در دوشنبه برگزار میشود، شش دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله منطقه تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان، ایران و افغانستان اشتراک میکنند. از روی نتیجه قرعه‌کشی به گروه A دسته های منتخب نورسانی تاجیکستان، قرغیزستان و افغانستان، به گروه B تیم های ازبکستان، ایران و ترکمنستان داخل شدند. منتخب نورسانی تاجیکستان زیر رهبری مارکو راجینی متخصص ایتالیایی در دایره آمادگی به مرحله انتخابی جام آسیا 2025 در قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی شرکت می‌ورزد. فوتبال بازان نورس تاجیک در مرحله گروهی روز شنبه 17 آوگوست با دسته قرغیزستان و روز چهارشنبه 21 آوگوست با تیم افغانستان وارد رقابت می‌شوند. در مرحله گروهی دسته‌ها از روی سیستم دوری رقابت می‌کنند. غالبان گروه ها بعدن در فینال به هم می آیند. دسته هایی که در گروه خود جای های دویم را می گیرند در بازی برای جای سیوم مبارزه می برند. اینچنین برای جای های پنجم و ششم بازی های تسلا بخش صورت می گیرند. همه بازی ها در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی دایر می گردند. یادآور می شوم دسته منتخب نورسانی تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2025 در گروه جی با تیم های عمان، سنگاپور و گوام رقابت خواهد کرد. بازی ها در این گروه از 19 تا 27 اکتبر سال روان در سنگاپور برگزار می شوند. بر اساس نتیجه گیری مرحله انتخابی جام آسیا 2025، 10 دسته غالب گروه ها و 5 تیم بهترین جای های دویم به قسم نهایی راه می یابند. مرحله نهایی جام آسیا 2025 میان دسته های نورسانی تا 17 ساله از 3 تا 20 اپریل سال آینده در عربستان سعودی دایر می گردد. خبر دیگر، 16 آوگوست در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالومپور مالزی قرعه‌کشی مسابقات لیگ قهرمان های آسیا 2 دایر گردید. بر اساس قرعه‌کشی دسته استقلال دوشنبه در گروه سی با تیم های سپاهان ایران، شرجه امارات متحده عربی و الوحدت اردن رقابت میکند. دسته روشن کلوب به گروه ای شامل شد. رقیبان روشن دسته های الوکره قطر، تراکتور ایران، موهون بگان سوپر گیاندی هندوستان می باشند. مسابقات در لیگ قهرمان های آسیا 2 با شرکت 32 دسته دایر می گردد. دسته ها به دو منطقه شرق و غرب تقسیم شدند. هر یک منطقه از 16 دسته عبارت است. دسته های استقلال و روشن به منطقه غرب داخلند. دسته های غالب منطقه ها حقوق پیدا می کنند که سال آینده در لیگ الیت یا زورترین باشگاه های فوتبال آسیا اشتراک نمایند. بغیر از دو دسته تاجیکستان، از کشورهای آسیای مرکزی در مسابقات لیگ قهرمان های آسیا 2 اینچنین تیم های التین اسیری ترکمنستان و نصف ازبکستان اشتراک میکنند. التین اسیر در گروه بی با تیم های التعاون عربستان سعودی، ایر فورس تایلند و الخلدیه بحرین رقابت خواهد کرد. رقیبان دسته نصف در گروه دی تیم های شباب الاهلی امارات متحده عربی، الحسین اردن و کویت کویت می باشند. بازی های دور اول مسابقات در لیگ قهرمان های آسیا دو روزهای 17، 18 و 19 سپتامبر برگزار می شوند. باید ذکر نمود دسته استقلال به لیگ قهرمان های آسیا دو زیر رهبری نیکولا لازاریویچ متخصص سربیگی آمادگی می بیند. اما دسته روشن کلوب در همین حال سرمربی ندارد. امین سبحانی متخصص ایرانی که 10 روز پیش سرمربی روشن تعیین شده بود از وظیفه‌اش استعفا داد و ابراز داشته است که سبب اصلی از مقام سرمربی روشن کنار رفتنش این ناسازگاری میان او و مدیر فنی دسته مسعود نظرزاده متخصص دیگری ایرانی می باشد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
زنی با ماشین رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در آلمان، تظاهرات مخالفان و لاتوکوبی راننده سابق سفارت در برلین، بحث و کشاکش در شبکه‌های اجتماعی. این چی بود؟ اعتراض مقرری یا تحقیری تاجیکستان؟ موضوع امروز گپ آزاد همین است و مهمانان ما عبدالله دولتوف، فعال مدنی و کارمند اکادمی خدمت دولتی تابع پرزیدنت روسیه، و فرهاد آدینایف، مخالف و حامی حقوق پناهندگان در آلمان. خوش آمدید به برنامه ما و سلام و سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنین. ضمناً ما نماینده های علاهیده حکومت تاجیکستان را برای صحبت به این برنامه دعوت کردیم ولی راضی نشدند و شرکت نکردند. و محترم عبدالله دولتوف، در ابتدا از شما شروع میکنیم. با تظاهرات مخالفان در برلین و تخم زدن ها به ماشین رئیس جمهور چی نظر دارید؟ مرحبا.
با عرض سلام و احترام، اول قید کنم که خودی تظاهر کردن یا دیگر کاری کردن این اختیار هر یک شهروند است یا هر یک گروه است، چی در داخل چی در خارج. ولی مشکلات در این عمل در اون بود که من یک گویا همین را اگر به روسیه گذرانیم چنین بود. همین زیاده از 20 سال می شود که در روسیه نه یک بار و دو بار چی با فعالان جامعه شهروندی چی با رئیس جمعیت ها می گفتم که همین تاجیک ها را پایبند مهاجرت نکنید. ما در اینجا چهره های شناخته داریم، نامزد و دکترهای علم، کارمندان صاحب قدرتی و دولتی و غیره داریم، از اونها بیشتر معرفی کنیم. ولی اونها نه، هر جای یک تاجیک افتاده را می دیدن می رفتن عکس نوار می گرفتن، اینترنت می گذاشتن و تا جای رساندن که واژه تاجیک همردیف یا سینونیمی واژه مهاجر شده است. و ما نتیجه اش را امسال ها می بینیم که حاضر فقط تاجیک شکار است. هر کجایی که مهاجری هر ملتی که چی گناهی کرد اول تاجیکش میگویند. و من همون عملیات تخم پرتوها را دیدم و همین به ذهنم اومد که نشود که همین هایی که حاضر بیشتر به اروپا کوچیدند از جمله از روسیه روند و اونجا هم همین تاجیک را تا عمق چاهی همین بدنامی کشند. اگر از تاجیکانی که در اروپا رفتن سالهای 90 و 2000 پرسید، اونها یک چهره های فرهنگی بودند که از تاجیک معرفی کرده میتونستند. میترسم که امروز با این عملهایشان همون تاجیکان رو بدنام چنان کردند که در روسیه کرده بودند چنان نکنند.
یعنی شما گفتنی هستید که بد تخم زدن این بدنام کردن است؟ منظورتون همین است؟
منظورم همین است که چنین عملهای ناروا که در فرهنگ ما نیست، البته یک بسیار هم یک چیزی منفی، چون قابل قبول نیست.
تشکر. محترم فرهاد آدینایف، شما به حرفای عبدالله دولتوف راضی هستید؟ چی نظر دارید؟ مرحبا.
سلام درود و بینندگان رادیو آزادی، به دوباره عبدالله.
در این چنین دستوری شما. راست دیگر من اون حرفا که دکتر میگوین من چندان روزی نیستم، چون در اروپا فرق از روسیه و تاجیکستان این فرهنگ یک چیزی عادی است، یعنی همین تخم زدن سیاست مداران، نمیدونم یا که حتی سیاست مداران اگر مدت پیش